سعید این مشکل رو داشت. صداش هیچ شباهتی به یه پسر 16 ساله نداشت. صدای نازک دخترونه توی دبیرستان پسرونه. این یعنی فاجعه. زیاد دکتر رفته بود ولی ته تهش به این نتیجه رسیده بودن که همین صدا بهتر از بی صداییه. توی کلاس 40 نفره سعید تنها بود. صبح تا ظهر فقط مسخرش میکردن. معلم، ناظم، مدیر، باور کنید بدتر از بچه ها با سوالهای مسخره مجبورش میکردن حرف بزنه و بعد مثل بیمارای روانی میخندیدن. یه روز اومد به هم گفت تو بهترین رفیقمی. با تعجب بهش گفتم من که اصلا باهات حرف نمیزنم، حتی سلام علیکم نداریم. خندید و گفت خب برای همین بهترین رفیقمی، چون کاری با هم نداری. از اون روز سعید شد رفیقم. اگه 4 تا تیکه بهش مینداختن 5 تا پسشون میدادم. اوضاع برای سعید بهتر شده بود تا اینکه فهمیدم باباش گفته لازم نکرده دیگه درس بخونی. از مدرسه رفت و بیخبری شد. شد چند سال بعد تو محل دیدمش. ازش پرسیدم همه چی خوبه؟ گفت آره، فقط خیلی تنها. گفتم کسی تو زندگیت نیست؟ موبایلشو در آورد و گفت چرا هست، ولی فقط تو گوشی با چت کردن. وقتی ازش جدا شدم از ته دلم آرزو کردم یکی بیاد تو زندگیش که کنارش بمونه. امروز بعد از 10 سال سعید رو دیدم. خیلی عوض شده بود. تو شیرینی فروشی داشت کیک سفارش میداد. اونقدر با اعتماد به نفس حرف میزد که دوست داشتم یه دنیا واسش دست بزنن. بعد از حال و احوال ازش پرسیدم همه چی خوبه؟ گفت آره، تا حالا هیچ وقت اینقدر خوب نبوده. بعد حلقه تو دستش رو نشونم داد و گفت دیگه مهم نیست که بقیه دربارم چی میگن. از شیرینی فروشی که اومدیم بیرون گفت همینجا وایسا، الان میام، میخوام زهره رو ببینی. چشام پر از عشق شده بود و قلبم داشت میخندید. رفت طرف ماشین و چند دقیقه بعد با خانومش اومد، دست تو دست با لبهای پر از خنده. سعید کنار زهره خوشحال بود، کنار زنی که با زبان اشاره حرف میزد. اثری از حسین حائریان.
زمانهای قدیم، البته نه خیلی قدیم، مثلا 30 سال پیش، 20 سال پیش، دخترها درسشون که تموم میشد میرفتن سر کار یا میرفتن دنبال یاد گرفتن یک هنر و حرفه یا اصلا بلافاصله ازدواج میکردن. پسرام که تکلیفشون مشخص بود دیگه، فردای تموم شدن درسشون تو هر مقطعی میرفتن سربازی و وقتی از سربازی برمیگشتن به بقیه چیزها فکر میکردن. آقای سلیم، حالا خودت پیدا کن بقیه چیزا چیه. اما چند سالیه که یه جاده فرعی این وسط باز شده. یعنی چی؟ یعنی دخترها و پسرها حتی قبل از اینکه به سن جوونی برسن و درسشون بخواد تموم بشه، تصمیم میگیرن که هم دیده بشن، هم پول در بیارن، هم. پس چیکار میکنن؟ وارد یکی از شبکه‌های اجتماعی تو فضای مجازی میشن، از خودشون ویدیو تو اون شبکه ها میذارن و بعد از چند وقت میگن خب من الان بلاگرم دیگه، بلاگر شدم. من نمیدونم این روش و این رویه چقدر درسته و چقدر غلطه، ولی مدتی دارم بهش فکر میکنم و راستش مدام با خودم میگم خب حالا این ماجرا و مسیر تهش چی میشه. بریم خانم افسون ایمانی ببینیم برای اون چی دارم.
یا سلام روشنایی بدرود تاریکی هاست، چشمان سیاه شب را سپیده می‌بندند. زندگی نامه ابو علی سینا. ابو علی سینا با نام کامل ابو علی سینا حسین ابن عبدالله ابن حسن ابن علی، پزشک، دانشمند، فیلسوف، منجم، نویسنده و ریاضیدان بزرگ جهان در یکم شهریور سال 359 هجری شمسی مصادف با ماه صفر سال 370 هجری قمری و در قرن چهارم هجری در روستایی به نام خرمیزن در حوالی بخارا که مرکز حکومت سامانیان بود به دنیا آمد. نام او در زبانهای لاتین مشهور به آویسناب می باشد. پدر او عبدالله از اهالی بلخ و مادرش ستاره اهل روستایی در افشنه بود. ابن سینا از همان آغاز کودکی استعداد و هوش عجیبی در آموختن علوم مختلف داشت. پدرش از کودکی برای تعلیم و تربیت او تلاش بسیاری می کرد. او علم فقه را نزد استاد اسماعیل زاهد آموخت. پس از آن پدرش او را برای فراگیری علم منطق و هندسه نزد استاد ابو عبدالله ناتلی فرستاد. او در 10 سالگی قرآن را حفظ کرده بود و ادبیات، هندسه و ریاضیات، صرف و نحو عربی را نیز می‌دانست. کتاب‌های اصول اقلیدس، مقدمه پورفیری و المجستی نوشته بطلمیوس از آثاری هستند که ابن سینا در کودکی و زیر نظر اساتید مختلف مطالعه کرد. ابن سینا پس از 40 بار مطالعه علم متافیزیک ارسطو با عنوان کتاب مابعد و طبیعه را نتوانست بفهمد و ابهامات زیادی برایش به وجود آمد که به کمک کتاب اقراض مابعد و طبیعه فارابی توانست آن را بفهمد و به حقیقت آن پی ببرد. او با مطالعه نوشته های پزشکان پیشین و در کوتاه ترین زمان توانست علم طب را نیز بیاموزد و در جوانی موفق شد بیماری امیر سامانی را درمان کند که به عنوان پاداش به او اجازه داده شد که از کتابخانه مخصوص شاهزادگان سامانی استفاده کند و این امر باعث شد او بتواند بیشتر از قبل بر علم خود بیفزاید. ابن سینا با مطالعه و هوش زیادی که داشت توانست در 18 سالگی بر بسیاری از علوم زمان خود تسلط کامل پیدا کند و پیشرفت‌های بعدی خود را مدیون استدلال‌های شخصی خودش بود. به دلیل تسلط ابو علی سینا بر علوم مختلف مانند پزشکی، ریاضیات، نجوم، روانشناسی، جغرافیا، زمینشناسی، فیزیک، شیمی، شعر و ادبیات، منطق و موسیقی او را همه چیزدان می نامیدند. در منابع تاریخی به طور قطعی از ازدواج ابو علی سینا سخن گفته نشده است، ولی به گفته برخی او با کنیز فراری خلیفه بغداد که یاسمین نام داشت ازدواج کرد. البته مدت زیادی نگذشت که خلیفه بغداد یاسمین را پیدا کرد و او مجبور به جدایی از ابو علی سینا شد. ابن سینا هنگام ورود به اصفهان با احترام زیاد علاءالدوله حاکم وقت مواجه شد. بنابراین در اصفهان سکونت گزید و حدود 15 سال از عمر خود را در خدمت علاءالدوله گذراند و در بیشتر سفرها با او همراه بود. آثار ابو علی سینا حدود 450 عنوان است که 131 اثر اصیل و 111 اثر منسوب به او ذکر شده است. از معروف ترین آنها می توان به کتاب شفا و القانون فی طب اشاره کرد. با توجه به اینکه زبان عربی در آن زمان رایج بود، همگی آنها به جز دانشنامه علایی به عربی نوشته شده است. مهمترین اثر ابن سینا در پزشکی کتاب القانون فی طب یا به اختصار قانون است. او این کتاب را در حدود 35 سالگی تألیف کرد. کتاب قانون نزدیک به 700 سال در مراکز علمی اروپا تدریس می شد و تا مدتها همه کتاب های دیگر در این زمینه را تحت شعاع قرار می داد. این کتاب امروزه نیز به عنوان بخش مهمی از طب کهن در برخی مراکز و دانشگاه های جهان تدریس می شود. اصل این کتاب به زبان عربی نوشته شده است و عبدالرحمن شرفکندی آن را به زبان فارسی ترجمه کرده است. ابو علی سینا در طول مدتی که در اصفهان زندگی می کرد مورد توجه علاءالدوله قرار داشت و زندگی آرامی را گذراند تا اینکه اصفهان مورد حمله مسعود غزنوی قرار گرفت. در این حمله برخی از آثار مهم این دانشمند بزرگ از بین رفت. این اتفاق ضربه بزرگی به او وارد کرد. پس از این اتفاق ابو علی سینا که درگیر بیماری قلنج نیز شده بود تصمیم گرفت به همدان برود و آنجا زندگی کند. سرانجام در دوم تیر ماه سال 416 هجری شمسی در 57 سالگی از دنیا رفت و در شهر همدان به خاک سپرده شد. آرامگاه او در میدان ابو علی سینا در مرکز شهر همدان واقع شده است. این اثر در سال 1376 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. کاری که شنیدید زندگی نامه ابن سینا بود که با صدای من افسون ایمانی تقدیم حضورتون شد. تا درود دیگر، بدرود.
یه بند خدای نوشته: من به گفتن دوستت دارم بی‌اعتمادم، چه بگم چه بشنوم. یعنی شما بگیم اعتماد نداری، به دوستت دارم خودت هم اعتماد نداری دیگه، خیلی بده دیگه. خیلی دوست داشتم عشق رو تجربه کنم. کوچکتر که بودم، نوجوانیم، فکر میکردم زندگی عاشقانه خوبی دارم در آینده. حالا شاید اتفاق افتاد، بالاخره خدا رو شدید. حتی اگه ازدواج نکرده باشید هنوز دیگه. خب این که هیچی، چرا اینم که هیچی، یه کسی پیامک داده تو هر کدومش یه چیز نوشته: اگر به دوران نوجوانیم برمیگشتم دیگه هیچ وقت سیگار نمیکشیدم، به هیچ عنوان حتی یه بار هم مواد مخدر مصرف نمیکردم. محمد عزیز از شاهین شهر. آقا سعید، متشکرم که امشب لطف کردی همه یه پیامک ها رو خوندی. دیگه نمیخوام به نوجوانی برگردم، کنار شما رادیو جوانم خوش میگذره، ادامه میدم. درود بر شما. بریم یه ترانه بشنویم برگردیم.
از همین روزا یه شب ها میذارم، یه قاب لحظه ها عکس فردا میذارم، تا که خوبه خوب بشه دخمای دل واپسی، عشق و مرهم میکنم یه دل ها میذارم. تو وجود آدم ها حس آشنایی هست، مثل حس من و تو اسم شما میذارم. عزم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع، توی شعرم با تشون کوه و دریا میذارم، کوه و دریا میذارم. جاده ها، هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. توی بخت جاده ها، هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. من مسافر و قریب اما لبریز یقین، میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم. من مسافر و قریب اما لبریز یقین، میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم. عزم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیل، توی شعرم واسشون کوه و دریا میذارم، کوه و دریا میذارم. جاده ها، هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. توی بخت جاده ها، هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. من مسافر و غریب اما لبریز یقین، میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم. من مسافر و غریب اما لبریز یقین، میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم. یه روز از همین روزا روی شب ها میذارم، روی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم. یه روز از همین روزا روی شب ها میذارم، توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم.
جوون که باشی و اینجا باشی، یعنی کلی حرف واسه گفتن داری. جوون امروز باشی و اینجا باشی، یعنی دنبال یه نگاه تازه. خلاصه اینجا که باشی یعنی چشم و دلت روشنه. آخه اینجا شب نیست.
خب دیگه یواش یواش وقتشه که چشارو ببندیم، و اگه پشت فرمون نیستید کار خطرناکیه. بالاخره الان نبندید شما، اما اگه تو خونتونین بالاخره رادیو دارین گوش میکنین، چشاتونو ببندین و بریم با صدای نوبلی نوبخت عزیز بشنویم آسمان بی‌نهایت شب رو.
سلام، من علی نوبخت هستم و ازتون دعوت میکنم در این سفر کوتاه رادیویی با همدیگه بریم به فضایدی. در هفته آینده قراره بریم به سراغ وحشتناک ترین سیاره ها، اجرام فضایی پر رمز و راز، عجیب اما واقعی. آسمان بی‌نهایت. در کهکشان سیاره‌های متفاوتی وجود دارند، ولی هر کدوم خصوصیت منحصر به فردی دارند و به این راحتی‌ها نمیشه از کنار اونها گذشت. بعضی از این سیاره‌ها خیلی خطرناکن، طوری که زندگی روی اونها تقریبا غیر ممکنه. از این سیاره ها هیچ عکس یا فیلمی در اختیار نیست، اما دانشمندان با استفاده از رایانه ها و به دست آوردن شرایط آب و هوایی اونها طرحهایی رو به دست آوردن که شرایط سطح این کره های عجیب رو مشخص میکنه. مریخ که این روزها برای زندگی روی اون خیلی تلاش میشه، یکی دیگه از سیارات عجیب و ترسناکیه که در منظومه شمسی وجود داره. توی این سیاره طوفان‌های شنی بسیار عظیمی رخ میده که ارتفاع بعضی از اونها از کوه اورست هم بلندتر و سرعتی بیش از 300 کیلومتر بر ساعت دارن. این طوفان‌ها تمام سطح سیاره رو میپوشونن و فقط در عرض یک روز میتونن همه فضای اون رو دگرگون کنن. علاوه بر این تغییرات دمایی هم روی این طوفان‌ها تأثیر میذاره و اونها رو خیلی خطرناکتر میکنه. واقعیت اینه که هنوزم بعضی از اخترشناسان باور دارن که زندگی روی این سیاره میتونه یکی از ترسناکترین زندگی‌ها باشه. چگالترین و عظیمترین سیاره‌ای که تا حالا شناخته شده به نام کرت 23 شناخته شده. این سیاره اندازه‌ای برابر با مشتری داره، اما از نظر جرمی 20 برابر اونه. این یعنی هر موجودی که روی سطح این سیاره باشه فشاری 50 برابری نسبت به مشتری رو تجربه میکنه. اگر انسان‌ها بخوان روی این سیاره زندگی کنن، وزن اونها 50 برابر میشه. یعنی یک انسان 70 کیلویی روی این سیاره 450 کیلوگرم وزن احساس میکنه. همین مقدار سیستم داخلی بدن رو تو یک چشم به هم زدن نابود و استخوان‌ها رو در دم خرد میکنه. و اما سیاره‌ای در کهکشان ما وجود داره که 150 برابر زمینه. این سیاره هر روز در حال سرخ شدنه، چون ستاره‌ای در نزدیکی خودش داره که گرمایی نزدیک به خورشید رو تولید میکنه. این ستاره باعث شده تا دمای این سیاره یعنی پکسی بی 1000 درجه سانتیگراد باشه. فشار هوای گرم و البته وجود مقدار کمی هوای سرد باعث میشه تا بادهای شدیدی به اندازه 1000 کیلومتر بر ساعت به وجود بیان. البته باید اینو بدونیم که دمای بالا به این معنی نیست که هیچ بارانی در این منطقه نمیاد. بارانهای این سیاره وارد هوای گرم میشن و ناگهان به جریان سرد میرسن. این بارانها با توجه به هیدروژنی بودن سیاره تبدیل به موادی مانند آهن میشن و روی سطح کره فرود میان. سریع ترین بادهای منظومی شمسی رو میتونید بر روی سطح کره نپتون تجربه کنید. این سیاره تنها به بادهای بسیار سرد و البته سریعش معروفه که میتونه هر جسمی رو در یک چشم به هم زدن نابود کنه. سرعت این بادها بعضی اوقات به 2 برابر سرعت صوت میرسه و این باعث میشه تا بدن انسان تنها در یک پلک به هم زدن متلاشی بشه و تکه های اون در آسمان پخش بشه. اما در نهایت باید بگم که هنوز هم دلیل وجود این بادهای سهمگین در این سیاره برای دانشمندان نامشخص و در حاله ای از ابهامه. در قسمت بعدی سراغ دیگر سیاره های خطرناک کهکشان ها میریم.
من نمیدونم شما در شبانه روز چقدر از وقتتون رو تو فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی میگذرونین. البته امیدوارم که زیاد نباشه، اما یه چیزی هست که اگر شما روزی 5 دقیقه هم وارد این فضای مجازی شده باشین حتما دیدین. مثل ادا در آوردن، مثل جوک تعریف کردن، حرف‌های انگیزشی زدن، غذا خوردن، غذا درست کردن، خرید کردن، شوخی‌های عجیب و خطرناک و مهمونی و جشن گرفتن. نمیدونم شما که الان صدای من میشنوین چند سالتونه، اما اگر نوجوانین بذارین اینو بهتون بگم که گول علامت‌های لایک یا پسند و ماجراهایی که زیر اون پست میبینید و نخورین. راجع به پولایی که فکر میکنین خیلی راحت در میارن خیلی خیال بافی نکنین. بسیاری از این آدم‌ها، همین آدم‌ها که میبینید یه روزی حاضرن 2 برابر اون پولایی که درآوردن رو خرج کنن تا این عکس‌ها و فیلم‌ها و حرف‌ها از صفحات مجازی و حتی خاطره های مردم پاک بشه. بنابراین همه زندگی این نیست. یکی از تلخی‌های این روزهای عصر ما اینه که ما بیشتر تو فضای مجازی. من که خودم رو نجات دادم، نمیدونم کی بود، یه سال پیش، دو سال پیش، یه روزی گفتم تو چیکار داری میکنی تو واتساپ و اینستاگرام و اصلا چقدر مگه اهمیت داره؟ الان که اینستاگرام شاید دو روزی، سه روزی، یه 30 ثانیه، یه دقیقه برم، واتساپ اصلا نمیرم، تلگرام کسی پیامی بفرسته یا ایتا کسی پیامی بفرسته، گوشیم در حد تماس‌های ضروری و فکر می‌کنم تازه دارم برمیگردم به دنیای واقعی. به نظرم اعتیاد دنیای مجازی لذت زندگی کردن را از ماها میگیره و من ترکش کردم. مدت هاست به حرفای من کمی فکر کنید. رسیدیم به آخری برنامه. مثل هر هفته زیم بینم این عاشقانه امشب ما چیه؟ مال کیه؟ یه لحظه اجازه بدین. خب ببخشید ببخشید، خورد به این سیمه رضا جان جوان خوشنام. مهدی مظاهری غزلی زیبا با آریاز مهدی مظاهری با این کار عاشقانه امشب برنامه امشب رو پایان میبریم. پر زدن از دام ابریشم به من هم می رسد، شادمانی های بعد از غم به من هم می رسد، برگ ها از شاخ می افتند و تنها می شوند، از جدایی گرچه می ترسم به من هم میرسد. هر کجا هستم من از یاد تو غافل نیستم، در خیابان شاخه مریم به من هم میرسد. گندم گیسوی تو از باغ مینو بهتر است، از گناه حضرت آدم به من هم به من میرسه. گرچه از من هیچ کس غیر از وفاداری ندید، بی وفایی های این عالم به من هم میرسه. هر کجا سروی به خاک افتاد با خود گفتم نوبت هیزم شکن کم کم خاک برای با شما قدم زدن کوچک است. قرار بعدی ما روی اقیانوس. خداحافظ.